من سعی میکنم که امروز این بحث مربوط به افق‌ها و یک سری نکات از سه فصل بعدی که در مورد مفهوم اپلیکیشن یا اعمال یا اطلاق هست این رو بحث بکنم به اشاره، یعنی روی متن نمیدونیم. بعد یک فصل مهم میداریم تحت عنوان از شبه که تجربه هرمنوتیکی، حالا دنبال تیترش هستم، عنوانش از مفهوم تجربه و ذات تجربه هرمنوتیکی و اینجا نکات فوق‌العاده مهمی هست که میخوام ذیل این فصل بحثمون رو به یک سرانجام مشخص و محصلی برسونم و جلسه آخر رو یک سری نکات و اشارات در مورد بخش سوم کتاب و مسئله زبان و زبانمندی به تعبیر کادامه و اینکه چگونه هرمنوتیک ذیل مسئله زبان یک چرخش به تعبیر خود کادامه هستی شناختی انجام میده و نه اینکه چرخش، یعنی تا اینجا بس هستی شناختی نبوده، یعنی فراگیری اصلی مسئله هرمنوتیک که از آغاز مسئله هستیه در مسئله زبان به طور بارز خودش رو نشون میده با اون فهم خاصی که کادامر از زبان داره. این رو میذاریم برای جلسه آخر یک اشاراتی بهش بکنیم. خب بحث ما از اینجا شروع شد، یعنی شروع میشه، یعنی به پایان رسید جلسه قبل که من بحث رو با این پرسش به پایان بردم که کادامر میگه که چرا ما اساساً باید از افق‌ها صحبت بکنیم و اینکه وقتی که صحبت از ذوب افق‌ها هست یا به وحدت رسیدن افق‌ها و اگر ما کلاً از سنت یا تاریخ به معنایی که کادامر مراد میکنه و دیدیم اون رو میخواد در واقع جایگزین مفهوم جوهر بکنه و میخواد در بنیاد قرار بده و به تعبیر جالبی که جلسه گذشته داشتیم میگه مسیر پدیدارشناسی هگل رو معکوس طی بکنیم جایی که سوبژکتیویته بر اون مبتنیه. اگر این راه رو ما بریم و سنت به معنایی که گادامر میگه به معنی تاریخ تأثیر و تأثر اون رو بخوایم به منزله جوهر یا بنیاد یا آرخه لحاظ بکنیم در هرمنوتیک، خب و این رو بگیم افق هر گونه فهمه و افق هر گونه مواجهه و مفاهمه است، اگر اینطور تلقی بکنیم پس چرا اساساً از افق‌ها داریم سخن میگیم؟ خب پس ما باید یک افق داشته باشیم و اون افق سنت باشه، همونطور که در حسین هم ما یک افق نهایی داریم و اون زیست جهانه. پس صحبت از افق‌ها چیه و چه ضرورتی داره؟ این پرسشیه که خود کادامر میپرسه و اینطور بیان میکنه. اگر بخوایم که با متنش پیش بریم در همین فصلی که درباره اصل بله اصل تأثیر اصل تاریخ تأثیر و تأثر هست، جمله اول که مربوط به بحث ما میشه اینطور میگه، میگه در حکم فرمایی سنت این ذوب افق‌ها همواره روی میدهد. در این کلمه آلمانیش هست این والتن در تادیسیون، والتن یعنی چیزی هم حاکمه مثل اصل حاکم و حکم فرماست، هم در کاره و در جریانه و یک رخدادیه و یک حیاتیه، یعنی یک تکاپویی و تحرکی در اونش هست. کلمه خیلی خوبیه، نمیشه همینجوری ترجمهش کرد والتن رو، یعنی حاکم بودن و حکم فرما بودن و رخ دادن و در جریان و تپش و تکاپو بودن و حرکت بودن، همه اینها با هم باید فهمیده بشه. خب پس در این حکم فرمایی و در تکاپو بودن سنت میگه همواره این ذوب داره رخ میده. بعد جلوتر میاد اینطور میپرسه، ما دیدیم قبلا یه تأکیدی هم میکرد که ما افق رو باید همواره در همین حرکت و پیوستگیش بفهمیم و اگر فکر کنیم افق یک افق بسته است و یک بار برای همیشه تثبیت شده، فهم نادرستی از افق خواهیم داشت. حالا میگه اگر که افقهای بسته نسبت به یک دیگر اساساً وجود ندارد، پس چرا ما اساساً از ذوب افقها سخن میگوییم و نه به سادگی از شکلگیری یک افق واحد که یعنی افق واحدی که حدودش یا مرزهایش را در عمق سنت به معنی همین فرادهش یا ولی فهم داشته باشد. خب این پس سوالیه که خود گادامر با توجه به ضوابط خودش طرح میکنه. یعنی ما اگر تاریخ تأثیر و تأثیر رو به معنای سنت گرفتیم جوهر یا بنیاد و این رو افق هر گونه فهم دونستیم، پس چرا باید اساساً در این حکم فرمایی و حرکت پیوسته این تاریخ تأثیر و تأثیر از افقها سخن بگیم؟ پس یک افق و همه ما ذیل اون داریم فکر میکنیم و میاندیشیم. چیزی که گادامر میخواد بگه، میخواد بگه که این درسته که درسته، یعنی ما همه ذیل این پیوستگی سنت داریم میاندیشیم، اما خود سنت در واقع یک جوهر در واقع جدا افتاده یا فی نفسه یا فراتر از ما نیست، که مثل از گرم جلسه گذشته مثل یک تقدیر ازلی حاکم بر ما باشه و ما در واقع ذیل اون بخوایم بیاندیشیم یا فکر بکنیم. یعنی یک افق داریم و همه ما مثل این که اجزایی هستیم که فقط میتونیم خودمون رو ذیل این افق قرار بدیم، بلکه اساساً چگونگی این حکم فرمایی و پیوستگی و جریان این سنت یا تاریخ تأثیر و تأثیر کمان که از خود اسم هم معلومه، یعنی هم تأثیر هم تأثیره و دو طرف هست، این از جانب هر بار فهم ما و مواجهه ما با موضوع داره شکل میگیره. و به این معنی اساسا درست گادامر به این تاریخ تأثیر و تأثیر میگه جوهر در مقایسه با سوژه هگلی و تبدیل جوهر به سوژه در هگل، میگه اینجا سوژه خودش مبتنی برای این جوهر، اما جوهر به معنی حقیقی کلاسیک فلسفی ما قبل انتقادی که نیست، یعنی بنیاد بودن یا جوهریتش رو ما باید همچنان ذیل در واقع این متقابل بودن نسبتی که در پدیدارشناسی ازش بحث کردیم بفهمیم. یعنی اینکه درست تاریخ تأثیر و تاریخ تأثیر و تأثیر برای ما نقش بنیادین داره، اما بنیادین بودنش به معنی در واقع یک کورلیشن بنیادینه، به معنی یک تضایف یا رابطه متقابل، یا به تعبیر خود گادامر به معنی یک تعلق متقابل بنیادی هست. و از این جهت در واقع شیوه حکم فرمایی و پیش رفتن سنت و حیات سنت برمیگرده به هر باری که ما با موضوع فهمی مواجه میشیم، و این هر بار مواجهه ما همون مفهوم وضعیت یا موقعیت هرمنوتیکی بود که جلسه پیش عرض کردم. این سیتواسیون یا این سیچویشن هرمنوتیکی که ما رو در هر موقعیتی در واقع مواجه میکنه با موضوعی که از دل سنت میخواد بر ما آشکار بشه. خب همین رو گادامر در پاسخ در واقع به این شکل میگه، میگه که این ما باید در واقع عرض شود که بذارید یه بخش متن رو بگم، میگه این وظیفه هرمنوتیکی ماست که وضعیت هرمنوتیکی یا موقعیت هرمنوتیکی رو همواره مد نظر داشته باشیم، یعنی در خود سنت یا در خود این انتقال و فرادهش سنت میگه یک تنشی، یک شپانونگ میگه، یک تنش، یک در واقع چی بتونیم ترجمه بکنیم، یک تقابلی، یک چیزی به وجود میاد، یک شبانون، یعنی چیزی کشیده بشه از دو طرف و در یک تنشی قرار داده بشه، یک همچین رابطه‌ای وجود داره که هر بار بین موقعیت خاص و حال و معاصر ماست و موضوعی که از دل یک سنت تاریخی داره خودش رو آشکار میکنه، و بعد دوباره از اون طرف تنشی که خود موقعیت فعلی ما با توجه به تاریخ تأثیر و تأثیر خودش داره. یعنی ما در هر فهمی با یک رابطه دو طرفه مواجهیم که خود این رابطه دو طرفه در درون خودش هم یک طرفه اینی داره، و این وساطت سنت رو ممکنه. یعنی ما در یک حال و حضور یا موقعیتی هستیم که با متن یا پدیدار مواجه میشیم. موقعیت فعلی ما برخواسته از تاریخ مندی و سنتیه که ما رو در این موقعیت قرار داده، و از اون سمت متنی هم یا پدیداری هم که متعلق فهم ماست در این موقعیت با ما مواجه شده، خود اون هم برخواسته از این سنت و تاریخ تأثیر و تأثره. و این ارتباط دو طرفه و وساطتی که سنت در این میان داره بین ما، این در واقع توصیف اون وضعیت هرمنوتیکیه که گادامر بهش میگه در اینجا گویی که چند افق دارن با یک دیگر به یک وحدت فراگیرتر میرسن. یعنی درسته اون چیزی که وساطت میکنه تاریخ تأثیر تأثیر مانه افق فراگیره، اما فراگیری خود این افق به واسطه این وضعیت ها یا موقعیت های هر بار است و چیزی فراتر از این به این معنا نیست. به این معنیه که گادامر میگه که اساساً ساختار تاریخ تأثیر و تأثیر این همین وساطت متقابلیه که مدام بین در واقع موضوع فهم و فهمنده داره رخ میده. یعنی اینکه تاریخ تأثیر و تأثیر بتونه یک افق فراگیر و بنیادین باشه، این بنیادین بودنش برمیگرده به اینکه در ذات خودش این وساطت مدام ذوب افق هاست در هر وضعیت فهم و موقعیت فهم. من اگر باز بخوام یک نقل قولی رو بیارم، یکی ببینید اینطور میگه، میگه از سوی دیگر، بذارید از اینجای خوبش بگم که گیج نکنن، میگه وساطت سنت به این شیوه است که میگه افقها رو، افقهایی که از یکدیگر جدا افتاده اند دوباره به یکدیگر میرساند تا در یک وحدت افق تاریخمند که از این طریق ساخته میشود یا به دست میآید، خودش را با خودش در وساطت قرار دهد. تعبیرش اینه، شاید در وهله اول مقدار پیچیده به نظر بیاد، ولی مقصودش رو با توجه به این توضیحات باید در واقع به نحوی متوجه بشیم بعد از به توضیحاتی که در مورد خود تاریخ تأثیر و تأثیر. حالا در اینجا وقتی که ما با این موقعیت هرمنوتیکی مواجه میشیم و وضعیت هرمنوتیکی که هر بار باید این فهم در اونجا رخ بده، خدامه میگه که یک پدیدار مهم دیگه خودش رو آشکار میکنه در این جریان فهم، و اون اینه که ما در هر مواجهه‌ای و در هر فهمی داریم در واقع وضعیت حال و موقعیت هرمنوتیکی خاص خودمون یا افقی که ما در حالی هستیم که با موضوع مواجه میشیم، این رو داریم به نحوی از آنها اطلاق میکنیم بر موضوع فهممون. یعنی چی؟ یعنی این که ما به طور کامل از اون افق فهمی هستن، اون افق فهمی که خودمون بهش تعلق داریم جدا نمیشیم برای اینکه با موضوع بتونیم مواجه بشیم، بلکه ما موضوع رو در زمان حال خودمون به نحوی از آنها اعمال یا اطلاق میکنیم، اینو اپلایش میکنیم، در واقع به کار میبندیم. اینو باز میشه دو طرفه در نظر گرفت، یعنی خود اینم مبتنی بر یک تضایف به تعبیر حوسر یا به تعبیر خودش تعلق متقابله. مقصودش چیه؟ میگه که میگه وقتی که از دو سمت میشه در نظر گرفت، میگه وقتی من با موضوع مواجه میشم، موضوع باید در موقعیت فعلی من یعنی در زمان حال من به کار بسته بشه و اعمال بشه. به این معنی این از سمت موضوعه، یعنی موضوعی که به حال و موقعیت فعلی من که گادامر بهش میگه سیچویشن یا وضعیت هرمنوتیکی مربوط نشه و در حال فعلی من اعمال نشه و به کار بسته نشه، این موضوعی نیست که به فهم اومده باشه. اگر از این از سمت موضوعه، از سمت خودمون اگر نگاه بکنیم به موضوع، به این معنیه که ما باید حال و موقعیت فعلی خودمون رو مداخله بدیم در فهم، نه یک مداخله ناروا و چیزی که مربوط به موضوع نباشه و ما بخوایم به نحو دلخواه و به اصطلاح آربیتری بخوایم همینطور یه چیزی رو اعمال بکنیم بر موضوع، بلکه پیوندی که بین این دوتا برقرار میشه و اینکه موضوع واقعا در داعیه حقیقتش به قول گادامر فهمیده میشه، به این معنیه که باید تأثیری بر حال من داشته باشه و این تاریخ تأثیر و تأثیر به این معناست که این باید وساطت رو در خود این حال و موقعیت فعلی من انجام. حالا برای اینکه دقیق‌تر بخوایم بفهمیم این عنصر یعنی چی، این به کار بستن یا اعمال کردن موضوع در حال خودمون یا از اون طرف اطلاق حال خودمون به موضوع، این رو گادامر میاد دوباره رجوع میکنه به تاریخ قدیم هرمنوتیک و سنت هرمنوتیکی که در سه شاخه الهیات و ادبیات و حقوق در واقع چیز بود، رایج بود. میگه که در واقع عرض شود که سه مهارت رو ما در هرمنوتیک سنتی باهاش مواجه بودیم که در رساله هایی که در قرن 16 و 17 هم در مورد علم تفسیر نگاشته می شد، مخصوصا بعد از پروتستانتیسم که مسئله تفسیر خیلی مسئله شد، یعنی بعد از زمانی که ارجاع به مرجعیت آقای کلیسا کنار رفت و شخص الهیدان موند و تفسیر متن مقدس و هرمنوتیک برایشون مسئله جدی شد، میگه در اون زمان رساله هایی که تدوین می شد در مورد علم تفسیر در شاخه‌های مختلف صحبت می شد از این که علم تفسیر سه گام یا مرحله داره و اینها رو به لاتینی نام می بره. میگه اول مرحله یا مهارت فهم موضوع، یه سوبتیلیتاس اینتلیگندی، و بعد از اون این فهم باید به تبیین و تفصیل و در واقع تفسیر در بیاد، بهش میگه سوبتیلیتاس اکسپلیکاندی، باید اکسپلیکیت بشه. و میگه یک عنصر سومی رو هم ازش سخن میگفتن که این عملا به فراموشی سپرده شد در هرمنوتیک دوره‌های بعد، خصوصا در نظریه شلایرماخر زمان که هرمنوتیک رو خواست تعمیم بده به هر گونه فهم. این عنصر سوم رو بهش میگن سوبتیلیتاس اپلیکاندی، این اپلیکیشن یا کاربرد، آنوندونگ به آلمانی میگه، این اپلای کردن، به کار بستن، اعمال کردن یا اطلاق کردن. این میگه یک عنصری بود که در هرمنوتیک در قرن 19 هم نزد اشلایرماخر و بعد نزد دیکتای این جدی گرفته نشد و مخفول موند، و مخفول موندنش اتفاقی یا اثر اهمال نبوده، بلکه از یک ضرورتی برخواسته و اون ضرورت در واقع تحمیل هیستوریسم بوده به هرمنوتیک. یعنی ما وقتی که به دنبال به اصطلاح اوبجکتیویسم در فهم و تفسیر بودیم و میخواستیم که فهممون یک فهم اوبجکتیو بر اساس یک الگوی متدولوژیک علمی باشه و دیکتای این رو متدولوژی خاص علوم انسانی لحاظ میکرد و این متدولوژی رو ذیل فهم هیستوریستی از علوم انسانی میفهمید، به طور خاص و آگاهانه این عنصر سوم کنار گذاشته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این اپلیکیشن یا این عنصر مهارت یا این ظرافت، سوبتیلیتاس یعنی ظرافت، یک مهارت ظریف، این مهارت ظریف اپلیکاندی که یعنی اعمال کردن و اپلای کردن، این یک عنصر غیر ابجکتیو تلقی شد. یعنی اینکه من باید خودم رو، من سوژه رو کاملا از ابژه جدا بکنم تا بتونم ابژه رو ابجکتیو لحاظ بکنم و نباید ارتباط خودم رو با موضوع فهمم و متعلق فهمم یا ابژه‌ام در نظر بگیرم، این رو باید کاملا جدا بکنم و ابژه رو در ابژه بودنش بازسازی بکنم، و اگر بخوام این رو با ارتباط با خودم در واقع در نظر بگیرم، عملا مثل این که یه سری عناصر سوبژکتیو رو وارد فهم کردم. و این همون چیزی بود که مفصل دیدیم در جلسه گذشته که گادامر میگه این یعنی کنار زدن یا بی‌معنا کردن داعیه حقیقت خود ابژه و در واقع ابژه رو این از ابژکتیویته میندازه به اسم اینکه میخواد یه فهم ابژکتیویستی ازش داشته باشه. پس این عنصر سوم که از تاریخ هرمنوتیک کنار زده شد و حذف شد، در واقع برمیگرده به اون فهم ابژکتیویستی هیستوریستی که ما در نظریه دیتای و همینطور در کل علوم انسانی و بحث درباره فهم و تفسیر این رو عملاً کنار زده بودیم و به دنبال یک هدف دیگری میگشتیم. خب گادامر میگه که ما یک وظیفه‌ای داریم و اینه که این عنصر سوم رو با توجه به فهم جدیدی که خودمون از هرمنوتیک داریم ذیل تاریخ تأثیر و تأثیر به نحو دیگری بخوایم احیاءش بکنیم و جایگاه حقیقیش رو بازشناسی بکنیم. چیه این عنصر سوم؟ عنصر اطلاق یا اعمال در هرمنوتیک سنتی چی بوده؟ گادامر میگه بیش از همه خودش رو در هرمنوتیک حقوقی نشون میده و همینطور در هرمنوتیک الهیاتی، یعنی جایی که ما با تفسیر متن قانون سر و کار داریم یا با تفسیر متن مقدس. و یک علت این که این عنصر سوم در تاریخ هرمنوتیک حذف شده به خاطر اینه که تفسیر در قرن 19 و فهم بیش از همه اومد روی تفسیر فیلولوژیک و ادبی تاریخی ایستاد و تفسیر متن مقدس به معنی مرجعیت الهیات و همینطور تفسیر قانون، این دوتا خیلی محل توجه قرار نگرفت به این معنای خاص که میخوایم بگیم. معنای خاص چیه؟ گادامر اول از توصیف تفسیر در الهیات استفاده میکنه و میگه که ما اگر بخوایم تفسیر متن مقدس رو، تفسیر وحی رو کامل بفهمیم و اتفاقی که در دین میفته ذیل عنوان فهم و تفسیر متن مقدس، همواره یک عنصر اعمال بر زمان حال یا اطلاق بر زمان حال درش هست و اون اینه که بر اساس توصیفی که از تفسیر عهد جدید میکنه و کتاب مقدس مسیحی میگه که مفسر متن وحی نمیخواد تاریخ مثلا زندگی حضرت عیسی رو بازسازی بکنه یا وقایعی که در عهد جدید روایت شده اونها رو برای ما تفصیل بده و بازسازی تاریخی بکنه. کاری که میخواد بکنه، اگر هر گوشه متن وحی مسیحی رو روش دست بگذاره، کل هدف و غایت و زمانی میگیم این تفصیل به نتیجه رسیده، به غایت خودش رسیده، کل غایت اینه که ما بتونیم نشون بدیم که تمام این ماجرای روایت شده در عهد جدید ماجرای همین اکنون منه، یعنی این که رخ دادن وحی و ظهور مسیح و پیامش و وعده نجات و رستگاری، این چیزیه که همین الان و اکنون داره من رو مستقیما خطاب میکنه و هر بار از نو در وجود من مؤمن مسیحی این داره به صدا در میاد یا به بیان داره در میاد. یعنی مفسر متن مقدس کاری که با تفسیرش داره انجام میده اینه که این متن رو و خطاب معنای این متن که گادامر میگه خطابش خطاب نجاته، نجات و رستگاری یا به تعبیر اسلامیش هدایته، ما خیلی نجات نمیگیم، بیشتر هدایت رو، این مفهوم نجات و رستگاری یا هدایت رو، این رو باید بتونه برای مخاطب این وحی یک خطاب در واقع مربوط بکنه، یعنی رلوانت بشه برای مخاطب، از یک حالت گنگ و مبهم و نافهمیده یا در یک فاصله تاریخی این بیاد بیرون و تبدیل بشه به یک خطاب معنادار مستقیمی که همین الان برای من داره اعمال میشه و اطلاق میشه. و این کاریه که به نظر گادامر بیش از همه در واقع در تفسیر دینی در موعظه کشیش در مراسم عبادی کلیسا داره محقق میشه. یعنی گادامر میگه نقطه اوج عرض شود تفسیر دینی و تفسیر متن مقدس موعظه است. کل معنای موعظه اینه که ما یک بخشی از متن مقدس رو بگیریم و این رو طوری تفسیر بکنیم که برای مخاطبش تبدیل بشه برای یک رخداد بالفعلی که همین الان داره خطابش میکنه و اون رو در واقع به طور کاملا بالفعل و حال ذیل اون پیام نجات داره قرار میده. و این چیزیه که ما هم باش منوسیم، یعنی فقط کشیش و کلیسا و اینها نیست دیگه، یعنی یک آیه یا یک روایت رو انتخاب بکنن و طور این رو بازن تفسیر کنن که این برای ما همونجا یک پیام مستقیم داشته باشه و اثرگذاری مستقیم داشته و چیزی در واقع به حال و حضور فراخوانده بشه. و گادامر میگه همینطور کل مناسک و اعمال دینی و عبادی هم معناش همینه، یعنی کل اون مراسم کلیسایی که آخر هر موعظه دوباره ماجرای شام آخر خونده میشه و اینها، همش به این معنیه که اون واقعه در ما از نو به حضور فراخوانده بشه و اون فاصله تاریخیش رو در واقع از دست بده. به یک معنا در این که میدونیم یک رخ داده تاریخیه و فاصله تاریخی داره، ولی برای ما تبدیل به یک حضور و همزمانی میشه. و این در خود کلمه هم هست دیگه، اون اصطلاح کمونیو که به کار میبرن، یعنی اون وحدتی که با یکدیگرن صورت میگیره در مراسم عبادی، در اون اشیای ربانی، یعنی این که همین الان خلاصه گوشت و خون مسیح در وجود من شکل گرفت و این تبدیل شد به یک اپلیکیشن مستقیم در روی خود منی که الان مخاطب این هستم. و این اتفاقیه که در تفسیر الهیاتی و دینی داره میفته. گادامر میگه این اختصاصی به الهیات نداره، یعنی ما حتما نباید با شارع مقدس و متن مقدس مواجه باشیم تا بتونیم این رو بفهمیم، بلکه این خیلی بشریترش همواره و خیلی بدیهی داره در علم حقوق رخ میده، جایی که ما با متن قانون مواجهیم و روی این بیشتر میایسته گادامر و یک فصلی رو باز میکنه تحت عنوان این. خیلی خوندنی هست اگر علاقه داشته باشی، تحت عنوان نمونه یه روزک با اینا بیارمش. پیدا نمیشه. من اینو پیدا نمی‌کنم. عنوانش از معنا و اهمیت نمونه‌وار تفسیر حقوقی، این بخش سی، بخش سوم از عرشبت که قسمت دوی دوباره بگیم بخش دوم قسمت دوم کتاب. حالا چی تو تقسیم بود بعد داریم بخش و فصل و قسمت و اینا یه اصطلاحی بیاریم که درست نشون بده. خب این مسئله اپلیکیشن رو گادامر در سه فصل بررسی میکنه. فصل اول همین مسئله کلی اپلیکیشن رو توضیح میده و به تاریخ هرمنوتیک رجوع میکنه. فصل دوم درباره ارسطو هست و این رو ما ازش میگذریم، صرفا با این اشاره که روی فرونسیس ارسطو میایسته و این رو میتونید خودتون مطالعه و دنبال بکنید، فوق‌العاده مهم و جذاب از این جهت که چطور فرونسیس ارسطو هم دقیقاً این عنصر اپلیکیشن و اطلاق و اعمال رو داره نشون میده. یعنی تفاوت اصلی عقل عملی با عقل نظری در همین عنصر اطلاقه. و فصل سومش درباره معنا و اهمیت تفسیر حقوقی هرمنوتیک رو. خب در اینجا گادامر میگه که هرمنوتیک حقوقی به عنوان یک نمونه بارز میتونه برای ما نقش یک سرمشق و الگو رو داشته باشه در فهم مسئله اعمال یا اطلاق در کل هرمنوتیک و تفسیر. یعنی میگه یک نقطه، یک مثال بارزیه، مثل اون مثال بارز امر کلاسیک که داشتیم، یک مثال بارزیه که کل ماجره فهم رو میشه از روی اون خوند و فهمید. و اون چیه؟ در واقع جاییه که ما با یک عدم تمایز خیلی ممتاز مواجهیم بین چی و چی؟ بین وجه شناختی و وجه نرماتیو. یعنی ما در تفسیر حقوقی تمایزی بین شناخت قانون و عنصر نرماتیو یا هنجاری و دستوری قانون قائل نمیشیم. و مسئله اپلای که در حقوق میشه بهش گفت اعمال قانون، به کار بستن قانون، از همون آغاز در شناخت ما دخیله. و ما اینجا یک نمونه بسیار بارزی رو داریم برای اینکه بفهمیم مسئله به کار بستن یا نسبت برقرار کردن با حال و موقعیت فعلی و حال و حضور ما چطور در هر تفسیری میتونه دخیل باشه و باید دخیل باشه. برای اینکه گادامل این رو روشن بکنه، اول یک مثالی میزنه که ذهن رو برانگیزه. میگه که ما بین حقوقدان و مورخ حقوق میتونیم یک تمایزی قائل بشیم. مورخ حقوق کسیه که با قوانین منسوخ شده و حقوقی که حقوق جاری دارای اعتبار در نظام‌های حاکمیتی نیست سر و کار داره. مثلا من میرم تاریخ حقوق روم رو مطالعه میکنم، در مورد قراردادها خیلی بحث کردن، مثلا اینکه از پیش برنده ترین تمدن‌ها در حقوق و بحث قراردادها رومی‌ها بودن دیگه. یا میرم مثلا چه میدونم مجموعه قوانین ایران باستان در عهد ساسانی رو مطالعه میکنم. یه کتاب خیلی جالبی منتشر شده در این زمین اگه علاقه دارید، مجموعه قانون‌ها و آرای حقوقی دوره ساسانی، خیلی خوندنیه. و اینا رو میرم مطالعه میکنم و در اینجا گویی که مطالعه من و اون چیزی که داره به فهم در میاد یک خصلت کاملا توصیفی داره، در اونجا چنین بوده، در اونجا چنان بوده و همسان. اما حقوقدان اینطور قانون رو نمیشناسه، یعنی با قانون مرده سر و کار نداره، با تاریخ حقوق، بلکه با قانونی سر و کار داره که قانون دارای اعتبار و تصویب شده در مجلس و پارلمانی هست که الان ضمانت اجرایی داره و توسط قوه قاهره حاکمیتی داره اعمال میشه. و حقوقدار اگر بخواد قانونی رو بشناسه یا تفسیر بکنه یا نظام حقوقی رو بخواد در فهم خودش به تفسیر و تبیین در بیاره، از همون آغاز در توصیفش و شناختش این عنصر رو مفروض گرفته که من هر آن چیزی که دارم درباره قانون میگم چیزیه که در واقع اعمال شدنی هست و اون عنصریه که از اول درش این نورماتیویته لحاظ شده و من نمیتونم بدون در واقع وجه دستوری و آمرانه قانون با تفسیر قانون مواجه بشم. این رو کادامر باز میکنه، یه مقدار توضیح میده و میگه هر تفسیر حقوقی عملا میرسه به اون نقطه‌ای که ما با فعل قاضی مواجهیم. در واقع فهم و تفسیر قانون به این معنیه که یک متن مجمل یا یک متن کلی قانونی که دارای اعتباره، این اگر بخواد اعتبارش رو محقق بکنه و اگر بخواد در واقع به این معنی فهم و تفسیر بشه که ما بگیم حوزه اعتبار این قانون چیه و چگونه باید فهمیده بشه، به این معنی که این قانون در این موقعیت و آن موقعیت چگونه باید اعمال بشه و فهم و تفسیر قانون و کار حقوقدان چیزی به جز نحوه اعمال پذیر شدن قوانین نیست. یعنی این عنصر سوبتیل داس اپلیکاندی یا این اپلیکیشن، اپلای کردن، از همون آغاز در ذهن حقوقدانه که این تحقق تامش میشه اون اپلایی که قاضی بر اساس تفسیر خودش از متن قانون و تفسیر خودش از یک موقعیت که کیس حقوقی باشه رأی رو صادر میکنه. یعنی نقطه اوج در واقع علم حقوق و تفسیر حقوقی همون موقعیت قضاوت و صدور رأیه. هر صدور رأی یک تفسیر قانون محسوب میشه و تفسیر قانون و فهم قانون توسط قاضی یا حقوقدان به معنی اینه که قانون در این سیچویشن، در این وضعیت و موقعیت چگونه قابل اعمال شدن و به کار بسته شدن و اپلای شدن هست. و اتفاق دیگری که میفته اینه که این تفسیر و این اعمال پذیر کردن قانون تازه به خود متن قانون داره معنا میبخشه و خودش منشأ قانون گذاری های بعدی میشه. یعنی به یک نکته که من جلسه اولم اشاره کردم، گادامر اشاره میکنه، مسئله رویه قضاییه. یعنی نوع قضاوت های ما در واقع به معنای قانون و شیوه قانون نویسی داره دوباره شکل میده. بعد این تمایز اولی رو گادامر وقتی این رو بحث میکنه و باز میکنه، اون تمایز اولی رو بر میداره. یعنی میگه حتی مورخ حقوق هم که کارش صرفا توصیف و گویی بازسازی نظام‌های حقوقی گذشته است، اون هم در این اینکه قانونش قانون معتبر فعلی نیست، ولی برای اینکه فهم تاریخی هم بخواد پیدا بکنه از نظام‌های قدیم، باید فهم در واقع حقوقی از اعتبار داشتن قوانین رو در کار بیاره تا بتونه اینها رو به عنوان قانونی که الان دیگه قانون نیست بفهمه. یعنی این در خود مفهوم قانون نهفته است. یعنی ما اگر آمرانه بودن معنای قانون رو لحاظ نکنیم، حتی قانونی که مثلا قانون اساسی سلطنت مشروطه میخواییم بخونیمش و بفهمیم، الان که اعتبار نداره. ولی ما اگر فهمی از اعتبار قانون و اپلای شدن قانون نداشته باشیم، اون رو هم به مسابقه قانون نمیتونیم به فهم در بیاریم. یعنی گادامر اول یک تمایز ایجاد میکنه که کار حقوقدان رو نشون بده، بعد این تمایز رو بر میداره، میگه مورخ حقوق هم در واقع داره اون اپلای رو انجام میده به شیوه دیگری، و بعد تمایز عالم حقوق و قانون رو کلا برمی‌داره، میگه کل فهم ما نسبت به تاریخ و هر گونه فهم این عنصر درش هست. یعنی ما در هر مواجهه و در هر فهمی از هر موضوعی، ما یک عامل در واقع نرماتیو یا اعتبار یا یک عنصری که در واقع به نحو آمرانه داره ما رو خطاب میکنه و میگه من حقیقتی دارم که باید از من تبعیت بکنی. این ادعا، همون چیزی که گادامر بهش میگه ادعای حقیقت، این در هر موضوع فهمی نهفته است و فهم ماست که این رو به محک میزنه که این تا چه حد قابل اعماله، چگونه قابل اعماله، چگونه برای من میتونه الان معتبر باشه یا نباشه، و من در مواجهه با این چقدر باید از افق خودم در واقع حرکت بکنم به سمت وجه نرماتیو این موضوع فهم. و این حرکتی که در اینجا رخ میده که حالا بعد بیشتر تبیینش میکنه در مسئله تجربه هرمنوتیکی، سراغش میایم انقریب، این حرکتی که در اینجا رخ میده در واقع نحوه در از اعمال شدنی بودن موضوع فهم رو به ما نشون میده. خب پس یک ارتباط دو طرفه دوباره در اینجا هست. درسته که در هرمنوتیک حقوقی برای مثال گادامر قانون یک وجه نرماتیو و آمرانه داره، اما آمریت قانون جدای از من فهمنده و مفسر قانون آمریت نیست. یعنی درسته که قانون در خودش داعیه اعتبار داره، داعیه حقیقتش اینه که یک اعتبار آمرانه حاکمیتیه، اما این اعتبار طوری نیست که من خودم رو تسلیم دربست این بکنم و صرفا برم ذیل این قرار بگیرم. یعنی از موقعیت فعلی خودم بالکل خارج بشم بگم نه، هرچی که صرفا متن قانونه، چون متن قانون اساسا اختزاش اینه که این باید تفسیر بشه و بیاد روی موقعیت فعلی اعمال پذیر بشه. قانونی که صرفا برای یک موقعیت اعمال پذیر گفته باشه اساسا قانون نیست، و قانون باید از خلال تفسیرش در واقع معنادار بشه برای ما. اینو من یه مثالی میزدم تو بکنم این کلاس هم گفتم، تو کلاس معاصرم مثال زدم، گفتم قوانینی که ما خیلی وقتا میذاریم که در واقع توجیه خیلی از فساد هاست، یعنی مثلا قانون گذاشتن که اگر کسی از اینجا به اونجا بخواد منتقل بشه انتقالش ذیل این شرایط اونطوریه، بعد همه این فقط یه نفر مستاقشه، یعنی مثلا اون آقای خانم فلانی میخواسته از اونجا منتقل کنن به اینجا، برای اینکه به چه قانونی دادن، برای این یک فرد یه قانون وضع کردن و هیچ مستاق دیگه. خب اینو ما قانون نمیدونیم، یه خنده داره از همون اول، و یا قانونی بذاریم که خودش نقض قانون باشه، مثلا بگیم به موجب این قانون فراروی از قوانین ممکن است، مثلا این قوانین اینا قانون نیستن دیگه، یعنی همون اول برای ما مضحک میشن، از ما داریم قوانین اینجوری، ولی یعنی اینها رو تفسیرپذیر نمیدونیم به معنی حقوقیش، چون قانون باید در خودش یک اعتباری داشته باشه که این اعتبار هر بار از نو در واقع قابل اپلای شدن باشه. قانونی که فقط برای یک اپلای اومده یا قانونی که اعتبار خودش رو داره زیر پا میگذاره برای ما قانون نیست. یعنی ما یک نرماتیویته یا یک وجه دستوری و الزام آور میخوایم که الزام آوریش یک الزام آوری تخت و ساده و نسبتی که ما صرفا باید منتقل بشیم در قبال اون و ازش تبعیت بکنیم، چنین چیزی قانون تلقی نمیشه. قانون یک داعیه، به قول گادامر یک داعیه اعتبار و حقیقتیه که از خلال فهم و تفسیر ماست که باید اطلاق پذیر بشه. و فهم و تفسیر ما به معنا و حقیقت و اعتبار و میزان اعتبار اون قانون داره معنا میده. و از اون سمت، یعنی قانون داره به سمت افق ما حرکت میکنه از این طریق. و فهم ما هم در نسبت با الزام آوری و آمرانگی اون قانون داره به سمت اون حرکت میکنه. و در این میان در واقع یک افق فراگیرتری رخ میده که اون چیزیه که گادامر بهش میگه ذوق افقها. و این به نظر گادامر در هرمنوتیک حقوقی خیلی بارز خودش رو نشون میده. یعنی هر رأیی که دادگاه صادر میکنه، رأیی که صادر میشه به اون قانون داره یک معنای جدید میبخشه. و در این حال هر موقعیت فعلی هم داره خودش رو ذیل آمریت اون قانون در میاره. و اینجا اون ماجرای حرکت دو طرفه و ذوب رو با میتونیم به روشنی ببینیم. یعنی اتفاقیه که خیلی روشن داره در هرمنوتیک حقوقی میفته و گادامری مثال رو میزنه که بگه حرفی که من میخوام بزنم چیز خیلی عجیب و غریب و دور از ذهنی نیست. منتها نظریه هرمنوتیکی ما قبل به خاطر اینکه ابجکتیویسم هیستوریستی رو ملاک گرفته بود و مدام ذهنش در پی در واقع الگو گرفتن از متدولوژی علوم طبیعی بود برای فهم ابجکتیویستی، این عناصر رو نادیده گرفته و در واقع حقیقت موضوع رو از بین برده. حقیقت موضوع اینه که موضوعی که موضوع فهمه باید در خودش اعتبار داشته باشه و ما این رو نباید از اعتبار بندازیم تا بگیم ابجکتیوش کردیم. سوال بفرمایید.
چند
روز
پیش اشاره
کردم
شما به همین موضوع.
بله بله.
موقعیت شافی سوپ امپلازمون توی فضلا فهم و هست به همزمان آنون توی اون موقعیت یه چیزی شبیه سردر طرف هست، یه موقعیتی شبیه موقعیت
داره. تفاوت هم مورالیتی و اتیکس، یعنی مورالیتی مدرن و اتیکس باستان که آره خودتون
پرست. من قبل از اینکه ازش بخوام مطمئن بشم خوش شما رو در خواهش بگیرم. خواهش. به نظرم رسید توی درگیری تأسیس نظریه ولایت فقیه یک مطلق گرایی درستی هست. خب اون موقعیت که موقعیت مطلق اون موقعیت هست، موقعیت هم قانون فهم میشه و هم قانون توری میشه. از این نظر که یک خود مسئله اینه که کی باید قانون بذاره رو زنده نگه داره مذهبی افلاطون.
بله بله. خب مسئله اگه این الگوی کلی که یعنی جمهوری افلاطون با ولایت فقیه نسبتی داره، این مقصودتون اینه و این معنی؟ خب بله نسبتی داره. خب نه، مخواهید به این که مسئله رو کجا باید متمرکز کنیم؟ ذیل این که کی باید تفسیر کنه یا کی باید وضع بکنه، کی باید اعمال بکنه؟ بله، این مسئله فقاهت چیز یه کیس خاصه. یعنی ما در این حقیقت روش گادامر با فقاهت مواجه نمیشیم به خاطر اینکه گادامر مسیحیه و مسیحیت فقه نداره به یک معنا. و این تفاوت یهودیت و اسلام، فقاهت یه حوزه‌ایه که هرمنوتیک ما هم الهیاتیه هم حقوقی. یعنی ما با یک متنی مواجهیم که متن مقدسه و متن مقدس اپلای شدنش در هدایت و رستگاری و نجاته. و منتها در اسلام و در یهودیت اپلای شدن هدایت و نجات از دل متن مقدس یک مسیری رو در فقاهت طی میکنه تحت عنوان استنباط احکام و قوانین و قانون گذاری و در واقع یک سویه تفسیر حقوقی پیدا میکنه و تبدیل میشه به متن قوانین و قانونی که بعد فقیه در مقام حاکم و قاضی هم بر اساس اون حکم میده. یعنی ما در واقع قضاوت به معنی حاکم شرع، به معنی شرعی واقعیش، این چیزی که الان ما داریم به یک معنا سکولار شده چیز قضاوت شرعیه، چون قاضی باید مجتهد باشه و باید فتوا بده در هر حکم. ما الان کارشناس داریم که رو قوانین نگاه میکنن و این بحثی که سر قاضی شدن زنان هست که زن باید قاضی بشه نباید بشه میتونه نمیتونه، اونایی که مدافعش هستن میگن الان که قضات مردم هم که مجتهد و در مقام فتوا دادن نیستن، اینا هم کارشناس قوانینن. از این جهت حتی اگر فقهیش هم لحاظ کنیم بهش قائل باشیم، فرقی بین زن و مرد در کار قضاوت نیست. اینا عناصریه که وارد میشه. یعنی اگر بخوایم به مسئله فقاهت بیاندیشیم و مسئله در واقع قانون گذاری و بعد اعمال قانون و تفسیر قانون توسط فقیه، باید در واقع کار جدیدی بکنیم نسبت به کاری که گادامر کرده و ببینیم که این دو عنصری که گادامر به موازات هم مطرح میکنه، یعنی کار قاضی و کار حقوقی و تفسیر حقوقی و از اون سمت تفسیر الهیاتی که برای گادامر تفسیر الهیاتی یعنی موعظه کشیش و طریق رستگاری، در حالی که برای فقیه مسلمان صرفا موعظه رستگاری نیست، میشه متن قانون و اینها رو الزام آوریم، بعد خودش هم اون قاضی میسته و حکم میکنه. اینها رو ما چجوری باید بفهمیم؟ اینا کنار هم چجوری باید تفسیر بشه و فهمیده بشه؟ کار توی ولایت فقیه در واقع جایگاه فقیه از مفسر قانون شارع مقدس و کار قضاوت که حاکم شهر بود تبدیل میشه، یه تعمیم دیگه هم پیدا میکنه، تبدیل میشه به اعمال در واقع حاکمیت و این رو ما به این شیوه در قبل نداشتیم. یعنی فقیه اگر ولایتی داشت ولایتش در مقام قاضی و حاکم شهر بود، اما نه در مقام سلطان یا در واقع مجری احکام و نظام سیاسی. در ولایت فقیه این یه باز تعمیم سومی هم پیدا میکنه، یعنی اینکه اگر قاضی باید حاکم شهر باشه و قوانین رو رأی بده و اجرا بکنه، کمون که در دوره قاجار اینجوری بود دیگه، خیلی فقها حاکم شهر بودن، رضا شاه این رو برداشتن، ولی یعنی ولایت به عنوان حاکم شهر داشتن، اما نظام سیاسی دست سلطان بود و این باز یه تعمیم سومی هم در اینجا ایجاد میشه. یعنی در مقام استنباط و تفسیر و وضع قانون از دریچه تفسیر شارع مقدس آمد و بعد قضاوت و تفسیر در مقام اعمالش و بعد یه عنصر سومی بهش اضافه میشه در مقام در واقع اجرای کل قدرت حاکمیتی و این ستا رو کنار هم بگذاریم شاید ما رو به جمهوری افلاطون نزدیک بکنه از این جهت و اینو باید درش خلاصه بحث و دقت نظر کرد و این عناصر رو اصلا تفکیک کرد و که حوزه فعلا تخصص و کار من هم نیست و یه مقدار خطرناک هم میشه. من یه فکری بخوام
این موقعیت فرضی
به قضاوت
و تفسیر این موقعیت که این با شرط تحسیص یک بدن اجتماعی بسیار آریستوکراتیک و این بنظرم
آره این باید تو بره توی فلسفه سیاسی و اون که بنا کردن در واقع نظم سیاسی و اجتماعی و اون عنصر قدرت در واقع نیاز به یک امر مطلقی در بنیانگذاریش داره یا نداره، یعنی یک عنصری که این عنصر از منافع فردی انسانهایی که ذیل اون نظم میخوام قرار بگیرن فراتر بره یا نره و هر بار خودش رو چگونه نشون میده. مثلا یه موقع به عنوان اراده الهی نشون میده، یه موقع به عنوان از سلطان ذل الله نشون میده، یه موقع خودش رو به عنوان حاکمیت کلیسا نشون میده، یه موقع در دوره مدرن خودش رو به عنوان نیشن نشون میده. چه راستگرایی که الان داریم میبینیم، چیزی که از افراد و منافع افراد فراتر میره ملته و هویت ملی که الان دوباره داره بازسازی میشه. یه جا میهن سوسیالیستیه و در واقع یک اونم یک عنصر کلکتیویستیه که داره از افراد فراتر میره و اینها همه چالش‌هایی هستن که در مقابلش یک نظام لیبراله که می‌خواد بگه نه ما از دل منافع افراد می‌خوایم نظم عمومی رو ایجاد بکنیم، که این مدام این بحث و این چالش‌ها در دلش وجود داره و این مسئله پاسخگویی در واقع فلسفی به مسئله نظم و قدرت سیاسیه که ما چه عنصری رو باید در نظر بگیریم که این عنصر بتونه از منافع افراد فراتر بره و بر اینها قاهر بشه به عنوان نظم سیاسی و قدرت سیاسی. آیا کافیه ما یه فرض خیالی بگیریم انسان ها با هم یه قرارداد اجتماعی کردن، یکم از نفع شخصیشون رو دادن به یه حاکمیت، چیزی که پایگاه نظریه در واقع مدرن لیبرال بود برای قدرت، یه ما وضعیت خیالی طبیعی رو در نظر بگیریم، هر کی نفع مالکیت شخصیش بود یه مقدارش رو بخشید به یه حاکمیتی که بیا امنیت ما رو برقرار کن کنار هم دیگه. و این خب یه ساده انگاری درش هست. آره. و بعد تازه از اینجا وقتی ما ساده انگاری پس این نظریه مدرن رو بفهمیم، تازه اینا دوباره همه سر برمیارن و بحثش انتها نداره. حالا من بخوام وارد بشم، نه ورود پژوهشی دارم نه اینکه به کلاس
ماجرا بنظرم در اینه که اون مسئله افلاطونیه، اینکه کی وارد کمک کنه یا نه، مثلا کوپر میگه این مسئله به درد نمیخوره، پارلمان تصمیم میگیره، نظام نمایندگی تصمیم میگیره که حقوق به جامعه میخوره، ولی خب الان کل جهان مثلا به بحران
خواهش میکنم. حالا یه استطرادی بود ولی خب بحثای فوق العاده مهمیه. یعنی من خودم برام خیلی مسئله است، منتها واقعا گادامر در اینها ورود نمیکنه. یعنی گادامر من تا جایی که آثارش رو دیدم هیچ جا بحث تفسیری مستقیم فلسفه سیاسی یا پیوند زدن نظریه هرمنوتیکیش به سیاست رو به این شکل نداره. این رو در حدی میشه از طریق در واقع مباحثه هایی که هاورماس با گادامر داره پیگیری کرد. یعنی هاورماس سه عناصر هرمنوتیکی رو و این مفاهمه و دیالوگی بودن فهم رو از هاورماس از گادامر اخذ میکنه، در این که میخواد نقدش بکنه و بعد اینو وارد اون گفتار سیاسی میکنه به اصطلاح، که اون نظریه که چطور ما یک عقل کمونیکاتیو یا ارتباطی رو باید ملاک قدرت سیاسی بگیریم، اون رو میاد وسط میگذاره و در اون جاها میشه مقدار به دنبالش گشت. خواهش کنم. ولی اونجا هم نظرم خیلی ساده لوحانه است، یعنی اون خرد ارتباطیش هم خیلی خیالیه از جهاتی. یعنی باز دوباره میاد که این چطوره اعمال پذیر میشه در شرایط مختلف. اعمال پذیری واقعیشو ببینیم، من مدافع نیستم ولی خیلی بخوایم دنبال بکنیم یهو دوباره ببینیم کالش میزی که هاورماس داره نقدش میکنه دوباره از ما سر برمیاره، که یه جا اون قدرت قاهر باید یه عنصر تصمیم گرایانه اون وسط باشه و بعد حالا اون میخواد به چی متکی بشه، دوباره بحث برمیگره به افلاطون. یعنی این اندیشه سیاسی مدام در خودش دور میزنه. حالا خیلی دیگه بحث دور شد و من دارم همجوری باقول دکتر طلازاده کلیات ابوالبقا دارم. اصطلاح شنیدی از ایشون؟ مال نسل ما بوده. بسن استطراده
اینه که محققه مهارت توی هرمنوتیک سوال نگه هست داریم. اولا این سوال که خود گادامر به این تفکیک سه مرحله و در واقع مثلا یعنی واژگان یه ورزش های ممیزه بین این استطراد قائل یا نه، چون که انگار فهم و در واقع طبیعی یه رابطه دیالکتیکی دارن با هم دیگه دارن، یعنی نه فهم بدون طبیعی ممکنه و هر بار هم که تبدیلی داره اتفاق میفته فهم میشه دیگه، مثلا دائما توی خود تبدیل فهم داره حاصل میشه. بعد یعنی اینا گام به گام اینطوری نیست که اول فهم رخ بده بعد یه تبدیل در ازاش. بعد اولا که گادامر اینجا خودش این سیگانه رو میچینه تا توضیح بیشتر بده یا نه فقط میشه و بعد این مسئله رو که به ذهنم اومد که خود آدورنو هم این مسئله رو پیگیری میکنه، مثلا اینکه اصلا به معنای این فرق مطبیم یکیه و در واقع فهم در نهایت ما باید فقط که شکور چندگانه فهم بررسی یعنی قدم بزنیم برای شکور چندگانه فهم انگار فقط دو تا شاخه داریم، یکیش تفسیره و یکیش نقده که توی اون نقد ما باید به محتوای حقیقت اثر که هم
دلونشه و هم از قدرت در فراسر. بله متوجه. خب به یه معنی همه اینا در گادامر هست و بعد به اضافه اینکه گادامر میخواد عنصر سوم هم در همین چارچوب بیاره، یعنی همین چارچوب به قول شما دیالکتیکی یا این چارچوبی که اینا چگونه در هم تنیده شدن، این عنصر سوم هم هست درش. یعنی میخواد بگه که هر فهمی از اون جهت که فهمه تفسیر و تبیینه و هر فهمی که تفسیر و تبیینه از همون جهتی که تفسیر و تبیینه اعمال هم هست یا کار بستم از کار بردم هست. یعنی من بر اساس خود نظریه گادامر دیگه، من با یک پیشفهمی یا با یک به قول هایدگر با یک پیشگرفتی مواجه هم، یعنی یک انتظار نخستینی دارم که این موضوع برای من یا این متن برای من چنین چیزی رو بیان در بیاره. و یک انتظار نخستینی دارم که دیدیم دو جلسه گذشته بحث کردیم، بهش میگفت پیشیابی کمال یا پیش گرفته کمال، که از پیش من در فهمی به سر میبرم که این یک چیزی رو داره به من خطاب میکنه و یک حقیقتی که من باید بپذیرم ازش. من وقتی که این متن رو انتخاب میکنم که بخونم، یعنی این متن خواندنیه، پس یک حقیقتی درش هست که من میخوام وقت بذارم این رو بخونم. این یک فهمه، یک فهم اجمالی اولیه است، به قول گادامر پیش فهمه یا پیش گرفته به تعبیر هایدگر، یا یک پیشیابیه یا آنتیسیپیشنه. وقتی که من در تفصیل ماجرا وارد میشم و این پیشفهمام رو مدام به محک میزنم و پیشفهمی رو جایگزین پیشفهم دیگه میکنم و از دل تفصیل متن در واقع اون پیشفهم اجمالیم رو به پیشفهمهای بعدی و فهمهای بعدی دارم میدم، خب این میشه ماجرای تفصیل. در این تفصیل چه اتفاقی داره میفته که من بتونم بگم حقیقت موضوع خودش رو آشکار کرد؟ اپلیکیشن داره رخ میده، یعنی تمام ماجرا اینه به فهم. این دقیقا در پروسه هرمنوتیک حقوقی داره آشکار میشه. من یک فهم کلی از قانون دارم، مثلا میگم که قانون مدنی نمیدونم بحث مربوط به قراردادها، این یک پیشفهمیه، میدونم که همچین بحثی هست و اعتبار داره و فلان. ولی وقتی باش مواجه میشم و در تفصیلش میخوام این رو به فهم و تفسیر در بیارم، در واقع این رو ناظر به یک موقعیت خاص شروع میکنم تفسیر کردن و تفسیر من این اپلای کردن هست، حتی اگر من قاضی هم نباشم. یعنی مهم اون صدور رأی قاضی نیست، اون داره اون رو به عینه نشون میده، اما فهم من به این معنیه که من این رو به تفسیر درآوردم و تفسیر من به این معنیه که این رو در واقع اطلاق پذیرش کردم و اعمال پذیر کردم. و اون عنصر نقد هم که حالا با ارجاع به آدورنو گفتید، اونم از نظر گادامر توش هست، اون عنصری که جلسه پیش دیدیم در بحث فاصله زمان ها، میگه وظیفه نقادانه هرمنوتیکی یا جداسازی. جداسازی به این معنی که ما با هر تفسیری در واقع داریم پیش فهم های نافراخور رو جدا میکنیم و خودمون رو به سمت وحدت معنایی پیش میبریم، و این وظیفه انتقادی رو هم در درون خودش داره. یه وظیفه انتقادی دیگر هرمنوتیک کل هرمنوتیکه، یعنی کل هرمنوتیک یک وظیفه انتقادی در قبال ساده انگاری در واقع ابژکتیویستی و متدولوژیک. یعنی ما با هرمنوتیک داریم یک وظیفه انتقادی رو پیش میبریم و اون اینه که عناصری رو که نادیده گرفته میشن و شرایط امکان فهم ما هستن، اینها رو داریم به صراحت طرح میکنیم، مشابه کاری که کانت میکرد و میگفت فلسفه ماقبل غیر انتقادیه چون شرایط امکان در واقع متعلق تجربه رو در نظر نمیگیره و فکر میکنه همینطور رئالیستی داره با یه چیزی مثلا قلفی به عنوان تجربه یا واقعیت مواجه میشه. گادامر هم میگه ما گویی که قلفی داریم با، حالا این کلمه رو چیز نیست، ما داریم با خود ابژه به عنوان متعلق فهم مواجه میشیم، در حالی که این کلی عناصر پیشین میخواد و پیشفهم‌ها رو میخواد تا ما رو بتونه در این مواجهه قرار بده. این خودش عنصر انتقادیه و تمام اینها وقتی در هم تنیده میشه، برایندش میشه اپلای، میشه در واقع کاربرد یا اعمال. به چه معنی؟ به این معنی که ما اون اعتبار یا الزام آوری حقیقت رو تونستیم محقق بکنیم. یعنی اصل حرف اینه.
همزمان که
در خون خود اون چیز داره، همزمان خارج از اینه، یعنی یه چیزی اضافه میشه. بله، در گادامر همون تاریخ تأثیر و تأثیر دیگه، یعنی ما میخوایم اثر رو بفهمیم، به نظر گادامر در اون بیواسطگی آغازینش حقیقتش که به فهم نمیاد، یا اگر به فهم بیاد حقیقت حقیقیش نیست، بلکه حقیقتش این چیزیه که از دل این تاریخ تأثیر و تأثیر داره خودش رو نشون میده و از دل این وساطت ها داره حقیقتش هر بار از نو به ظهور میره. یه چیزی گادامری اصطلاحی داره تو اون بخش اول که درباره هنر صحبت میکنه، میگه یک فزونی، یک بیشتر بودن داره رخ میده با اثر. میگه وقتی مخاطب با اثر هنری مواجه میشه، مواجهش تو اینجا هم دیدیم که پروداکتیوه، مواجهه سازن ریپروداکتیو نیست. من صرفا اثر رو اونگونه که نقاش مثلا اینو دفعه اول کشیده بازسازیش نمی کنم. در مواجهه من اثر داره یه حرفی میزنه بیش از اون لحظه خلقش و یک فزونی در واقع با هر مواجهه و با هر ظهورش داره رخ میده و حقیقتش در این، یعنی حقیقت اصلا همین فزونی است که داره رخ میده، یعنی حقیقت همین تأثیر و تأثیریه که در هر مواجهه داره ایجاد میشه. به این معنی بود گادامر میگه که وقتی متنی نوشته میشه، معنای متن بر نویسنده متن پیشی میگیره و برتره نسبت به اون، یعنی از اون بی‌واسطگی آغازین برتره. و بعد هر بار که خونده میشه با هر خانشی یک عنصر پروداکتیو داره، یک فزونی رو ایجاد میکنه و در واقع این متن اگر حقیقتی درش باشه با هر خانشی داره چیزی به حقیقتش با تاریخ تأثیر و تأثیرش افزوده میشه و این عنصر رو دقیقا از این جهت در اینجا هم هست بهش توجه کنید. خب حالا ما از این بخش هرمنوتیک حقوقی فاصله میگه، فکر کنم اون مراد و مقصود اصلیش رو تونستم نشون بدم. حالا فصل مفصلیه، گادامر کلی درش صحبت میکنه، سراغ حقوقدانان میره، نظریه‌های مختلف و تاریخ حقوق و بحث‌های مختلف. و این بخشش برای شخص خود من یه خاطره ای هم داره. من وقتی که از رشته حقوق اومدم به ارشد فلسفه روی این کار کردم، به عنوان ما اونجا باید یه پایان‌نامه کارشناسی میدادیم، مثلا یه کار تحقیقی دو بود، اینجا نداری نه؟ کار تحقیقی یک روش تحقیق بود، کار تحقیقی دو باید یه کار تحقیقی واقعا میدادیم به عنوان فارغ التحصیلی. من این فصل گادامر رو شروع کردم، هم برای خودم ترجمه کردم، هم روش توضیحاتی شرحی نوشتم و با یه سری ارجاعات و برای خودم مثل یه چیز سمبولیک بود، یعنی پولی زدم از حقوق به فلسفه، یعنی از این متن از این بعد شروع کردم وارد کار فلسفی. خب حالا اینم اهمیتی اصلا نداره، خود شخص معنا بر شخص برتری میگیره، هیچ اهمیتی نداره من چه خاطری دارم. خب از شبات که میان وارد فصل بعد میشیم. در این فصل بعد که برای ما مهمه، اوه 11 نیم داره میشه، من باید کارم انجام بدم تا که طول میکشه، یه نکاتی رو باید بگم. بخش اولش هست مرز فلسفه مبتنی بر رفلکسیون و این رو خیلی حالا سریع به اختصار من برگزار بکنم. گادامر میخواد بگه که بحثی که ما در مورد تاریخ تأثیر و تأثر کردیم بیش از همه در اندیشه فلسفی با هگل گره میخوره و هگل هست که در واقع به تعبیر گادامر میگه این وساطت مطلق میان تاریخ و حقیقت رو کشف کرده و ما در هیچ نظام فلسفی مانند هگل با این مسئله مواجه نمیشیم. میگه که میگه باید به هگل این حق را بدهیم که بعد به طور پرسشی میگه، میگه آیا این هگل نبود که وساطت مطلق میان تاریخ و حقیقت رو اونگونه که او بهش میاندیشه، میگه او نبود که بنیاد یا فاندامنت رو برای هرمنوتیک آشکار کرد. یعنی یک پرسش خیلی پرتمطراقی در تجلیل از هگل اینجا میکنه و میگه هگل بود که در هر گونه ساختار رفلکتیو و رفلکسیون در واقع وساطت رو نشون داد. و میاد یه بحث مصطفایی در مورد نقد هگل بر کانت و شیفی نفسه کانت میکنه که خوندنیه، میتونید خودتون بخونید، من دیگه اینجا روش وای نمیستم. فقط گادامر دست میذاره روی مفهوم دیالکتیک مرز یا حد. میگه وقتی که کانت میگه که شیفی نفسه برای ما یک مفهوم حدیه، یک مرزه که مرز شناخت ماست، نقد اصلی هگل اینه که خود حد و حدگذاری در درون خودش یک وساطتی داره که این وساطت خودش یک ساختار رفلکتیوی داره که از این طریق نشون میده چگونه شیفی نفسم در وساطت با آگاهی ما معنادار میشه و به این ترتیب شیفی نفس کانت رو بر میداره. این رو گادامر در موردش بحثی میکنه و بعد میاد خودش رو، حالا من دیگه خیلی خلاصه دارم چند صفحه رد میشم، خودش رو میرسونه به این که ما چگونه باید این وساطت دیالکتیکی حقیقت و تاریخ رو اونگونه که هگل مطرح میکنه و اونگونه که هگل حقیقت فلسفی رو عین وساطت میدونه و وساطت رفلکتیوی که بین من و ابژه برقرار میشه و در واقع من آگاهی خودم از ابژه رو از آن خودم میکنم در این وساطت. گادامر میگه ما اگر بخوایم حقیقت این موضوع رو بفهمیم و این رو بنیاد هرمنوتیک تلقی بکنیم، این وساطت رو، باید بیایم سراغ مفهومی تحت عنوان مفهوم تجربه هرمنوتیکی. و این فصل فوق‌العاده مهمه در کتاب حقیقت و روش و یه مقدار باید در موردش توضیح بدیم. توضیح بدیم دیگه، من 20 دقیقه دیر رسیدم. اختاری یک بحث تاریخی مهم در اینجا گادامر میکنه که باز اینم خودتون مطالعه بکنید، از روش عبور میکنیم که برسیم خودمونو به اون بحث اصلی، و اون اینه که در آغاز گادامر میگه هیچ مفهومی به اندازه مفهوم تجربه انقدر مبهم نبوده در تاریخ فلسفه، و یک مروری میکنه روی مفهوم تجربه، اول در نظر هوسرل و مفهوم تجربه به عنوان تجربه زیسته و مسئله زیست جهان، و بعد میاد سراغ مفهوم تجربه نزد تجربه گرایان، ارجاعاتی به فرانسیس بیکن میده، و اینکه چگونه تجربه به عنوان تکرارپذیری متدیک علم، علم تجربی معنادار میشه و شکل میگیره، و چطور میگه این فهم ذیل فهم تجربه نزد ارسطو و مسئله استقراس. بعد یه بحث فوق‌العاده جالبی هم در مورد ارسطو میکنه، و بعد از تمام اینها عبور میکنیم و گادامر هم عبور میکنه و خودش رو میرسونه به مفهوم تجربه نزد هگل. اینجا رو میخوایم بحث بکنیم، دیگه بقیهش رو خودتون انشاءالله مطالعه میکنیم. گادامر میگه که اون چیزی که سنت تجربه گرایی یعنی امپیریسم فلسفی درباره ذات و حقیقت تجربه اساسا در نظر نگرفته یا خواسته اندر ازش عبور بکنه اینه که تجربه در ذات خودش امریه که تکرار پذیر نیست، و سنت تجربه گرایی عملا معنای تجربه رو معکوس میکنه، یعنی از تجربه چیزی رو میخواد مراد بکنه که اساسا ساختار اصلی تجربه نیست. و اون چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ اینجا استناد میکنه به هوسر، میگه که تجربه علمی و سنت تجربی که مقصودش و مقصدش تجربه علمیه، این تجربه رو ایدئال سازی میکنه و تجربه رو از اون تجربه زیسته حقیقی انسانیش بیرون میاره و اون رو در یک شرایط ایدئال قرار میده. خب بحث هوسرل چیه درباره تجربه؟ یک نکته بسیار مهمی هوسرل داره، در نظر که مهمترین جملاتش هست که کل اون کتاب بحران علوم اروپایی رو میشه ذیل یه جمله خوند و تفسیر کرد. در بچه‌ای که با هم مهر پارسا مکاتب قرن 20 داشتیم یادشونه، میگه که آن چیزی که ابجکتیو است اساسا متعلق تجربه نیست. حرف هوسرل اینه، میگه امر ابجکتیو نمیتونه متعلق تجربه باشه. آدم وقتی اینو میخونه میگه وا عجبا، مثلا این چه جمله ایه؟ چون کل فلسفه کانت شرایط امکان تجربه است و اینکه ابژه تجربه چگونه داره شکل میگیره و ابژکتیویته به معنی شرایط امکان تجربه است اساسا. کانت هوسرل میگه که ابژکتیویته و امر ابژکتیو متعلق تجربه نیست و نمیتونه باشه. مقصود چیه؟ مقصود اینه که اون امری که ما به عنوان یک ابژه در واقع بی نسبت با سوژه مطرح میکنیم و امری که میگیم اعتبار ابجکتیو داره، یعنی بچه سوبجکتیوی درش نیست، این حاصل یک ایدئال سازی تجربه است، نه اون تجربه‌ای که متن زندگی واقعی تجربه زیسته انسانی رو برمیسازه. چرا؟ چون تجربه زیسته انسانی امریه که در ذات خودش یک بار است، یعنی من چیزی رو تجربه میکنم که برای من یک بار رخ میده و در این رخ دادنش من رو به یک موقعیت جدیدی منتقل میکنه. گادامر یه اصطلاح جالبی به کار میبره، میگه که برای اینکه این معنای تجربه رو ما بتونیم بفهمیم که تجربه زیسته و تجربه حقیقی در متن زندگی چگونه رخ میده و تکرار پذیر نیست، میگه ما باید کاربرد زبانی در واقع زیسته حقیقیمون درباره تجربه رو به کار ببریم. این رو در آلمانی چیزی میگه که من برای تجربه، برای ترجمهش یه چیزی به نظر اومد که بد نیست، یعنی در فارسی هم این رو نشون میده و و با دکتر بهشتی که بحث می‌کردیم اینو معادل کردیم، کل کتاب آوردیم ترجمه فارسی، میگه ما تجربه رو وقتی که به معنی واقعی تجربه زیست انسانی در نظر میگیریم، تعبیری داره میگه در آلمانی میگیم که این افاقون ماخن، افاقون ماخن با افاقن فرق داره. ماخن یعنی میک، همریش هست یعنی تو دو، مثلا کاری رو انجام دادن، تجربه انجام دادن، یعنی که ما میگیم تجربه کردن، اینجوری مرکب به کار میبریم. این در آلمانی یه معنای خاص داره نسبت به اینکه بگیم افاقن، خود بستر رو به کار بریم. اینو خیلی سرش فکر میکردیم، با دکتر بهشتی هم سرش فکر میکردیم. من خودم معادل گذاشتم افاقون ماخن یعنی تجربه رو از سر گذروندن، اینجوری ترجمه کردم شاید بتونه مقصود رو نشون بده. ما وقتی که میگیم در زندگی چیزی رو تجربه کردیم، گادامر میگه وقتی برگردیم به متن تجربه زیسته و زیست جهان، بگیم این آدم آدم تجربه دیده ایه. اینم باز معادلش بزنید خودم رسید که گفتم بگیم تجربه دیده، بگیم مثلا مجربه یا با تجربه، شاید نشون نده مقصود رو. یا آدمی که مثلا میگیم این سرد و گرم چشیده روزگاره، آدم تجربه دیده ایه، مثلا جهان دیده است، نمیدونم فلانه. این آدمیه که میگیم تجربیات زیادی رو از سر گذرونده. مفهوم ابتدایی که ما در متن زیست جهان و زندگی انسان داریم و هنوز ایدئال سازی های علمی روش نشده، تجربه چنین معنایی رو برای ما مراد میکنه. میگیم آدمیه که تجربه هایی رو از سر گذرونده و تجربه دیده است. گادامر از همینجا فرصتش رو شکل میده، میگه در اینجا ما چی داریم میفهمیم، چی رو داریم به بیان در میاریم وقتی به این معنا قبل از همه کاربردهای علمی از تجربه سخن میگیم. میگه این معنا در درون خودش یک عنصری رو داره و اون این که انسانی که تجربه دیده است یا تجربه ای رو از سر گذرونده، یعنی اتفاقاتی در زندگی براش افتاده که این اتفاقات به طور روتین و معمول قابل پیشبینی نبوده و اتفاق پیشبینی ناپذیری براش افتاده که اون اتفاق روند در واقع آگاهی و زندگیش رو تغییر داده و اون رو وارد یک فهم جدیدی کرده. مثلا چه میدونم، آدمی که همیشه در یه جا نشسته باشه با آدمی که یه سفر میره تفاوت میکنه. آدم سفر رفته رو میگیم تجربه دیده است. به چه معنا؟ به این معنا که با سفر رفتن بسیاری از افقهای معمول فهم و زندگیش و انتظارات معمولی که در زندگی داشته تغییر پیدا کرده، شرایط معمولش به هم خورده و یک عناصر پیشبینی ناپذیر یا غیر منتظر یا غیر قابل محاسبه براش ایجاد شده که این رو به هم ریخته و یه چیزی از سر گذرونده و وارد یه مرحله جدیدی شده. و آدمی که تجربه از سر گذرونده به این معنیه که آدمیه که به تعبیر گادامر اتفاقات پیشبینی ناپذیر براش افتاده. مثلا چه میدونم، هر اتفاق خاصی که ما رو از اون چارچوب های اولیه و معنوس و معروفمون بیرون بیاره و ما رو دوچار یک به اصطلاح رخدادی بکنه که بعد از اون میگیم این تجربه رو من از سر گذروندم. مثلا ما با عنوان کسانی که در تهران زندگی میکنیم تجربه زلزله رو از سر گذروندیم، چند بار رخ داده، و با کسی که تا حالا زلزله ندیده فرق داریم، از اینجا تجربه دیده ایم. نمیدونم شما از سر گذروندین یا نه، ترسش از سر گذرون نه، ولی کسی که واقعا این تجربه رو کرده باشه با کسی که تا حالا تجربه نکرده متفاوت. خب چه عنصری در اینجا هست؟ یک امر پیشبینی ناپذیر، دسترس ناپذیر، محاسبه ناپذیر که با من مواجه میشه و شرایط و انتظارات و پیشفهمهای من رو به هم میریزه و به تعبیر گادامر در درون خودش یک عنصر نگاتیو یا یک نگاتیویته یا یک سلبیتی وجود داره. یعنی چیزی تجربه به این معنای تجربه زندگی به من اضافه میکنه که زندگی تا کنون بوده من رو گویی عناصری رو درش نفی میکنه و این رو به هم میزنه و من رو وارد یک فضای جدیدی میکنه بعد از اون. مثلا من در زندگی شخصی خودم یک پیشبینی یا انتظاری از امنیت همیشه داشتم. یک بار به زورگیر حمله کرد و تجربه‌ای رو از سر گذروندم و بعد از اون نسبت به امنیت دیگه انتظار دیگری دارم و از اینجا تجربه دیدم، یعنی یک اتفاقی افتاده و یک رخداد پیشبینی ناپذیری که انسان رو وارد یک فضای جدیدی میکنه و پیشفهمهاش رو و انتظاراتش رو جهتش رو تغییر میده. این عنصر رو ماجیک نداره نه؟ اصلا همون کلمه نگاتیویتی رو خواستم برسم، چیز خاصی میتونی وقت رو حالا دستم در این عنصر سلبیت رو در تجربه، این نگاتیویته رو گادامر میگه اون این اون چیزیه که ذات تجربه زندگی یا تجربه زیسته رو ایجاد میکنه و دوام میده برای ما. و وقتی که ما به این نگاتیویته یا این سلبیت تجربه دقت بکنیم، متوجه دو عنصر مهم اصلی هم میشیم که بهش اشاره کردم. یکی این که تجربه برای ما غیر قابل پیشبینیه و غیر منتظره است، و یکی دیگرش هم این که تجربه برای ما دقیقا به خاطر همین وجه غیر منتظره بودنش یک بار است. یعنی من اگر بگم که فلان چیز رو تجربه کردم، این تجربه در همون بار نخستش برای من معنا داره. مگه اینکه این رو برای خودم تکرار بکنم، این دیگه تجربه از سر گذروندن نیست، این تکرار تجربه‌ای که یه بار از سر گذرونده شده. و پس سه عنصر مهم در تجربه هست: یکی یگانگی و یکبارگیش، یکی پیشبینی ناپذیری و غیر منتظره بودنش، و یکی هم سلبیتش که ما رو گویی که داره از اون چارچوبای معمولمون بیرون میاره و به هم میزنه. این سه عنصر رو گادامر میگه اگر ما با هم در نظر بگیریم، میفهمیم که عمیق‌ترین فهمی رو که در تاریخ فلسفه درباره تجربه به این معنا ما میتونیم پیدا بکنیم، مفهومیه که هگل از تجربه داره و در کتاب پدیدارشناسی روح از تجربه به معنی تجربه آگاهی سخن میگه. هگل میگه فنومنولوژی یا پدیدارشناسی، یعنی پدیدارشناسی روح، میگه علم به تجربه آگاهیه یا تجربه ظاهر شدن آگاهی، همچه تعبیری داره. خب چه چیزی رو از اینجا مراد میکنه گادامر؟ بذارید یه مقدار با متن پیش بریم که من بتونم دقیق‌تر بگم مقصودش رو. و بعد اینجا گادامر اشاره میکنه، میگه بیراه هم نبود که هایدگر هم به مفهوم تجربه نزد هگل توجهش کشیده شد. و هایدگر یه مقاله داره تا مفهوم تجربه نزد هگل، مقاله که حدود 100 صفحه هست و یعنی ولی تو یه به عنوان مجموعه مقالات اون مجموعه راه‌های جنگلی اومده هولز بگه. و گادامر یعنی خودش رو مدیون توجه هایدگر به مفهوم تجربه نزد هگل میدونه که در اینجا تجربه هرمنوتیک رو با هگل میخواد توضیح بده. میگه که اگر ما تجربه حقیقی رو بخوایم در نظر بگیریم، میگه همواره این تجربه یک تجربه نگاتیوه. بعد میگه نگاتیویته تجربه اون چیزیه که ما بهش میگیم عنصر دیالکتیکی تجربه، و این رو در هگل باید بازیابی بکنیم. خب میگه بذارید من یه بخشی از متنش رو بخونم. بذارید قبل از اینکه بخونم، میگه پدیدارشناسی روح برای هگل که هگل بهش میگه دانش تجربه آگاهی، محصول هگل اینه که آگاهی در مراتب مختلف دیالکتیکیش تجربه هایی رو از سر میگذرانه. به همین معنا افق ماخت. یعنی چی آگاهی تجربه از سر میگذرونه؟ میگه هگل به دقت در سیر دیالکتیک خودش داره نشون میده که آگاهی در هر مرحله به دیواره ای میخوره که دیواره تناهی خودش است و تجربهش دچار تناقضی میشه که در اون تناقض با یک عنصر سلبی مواجه میشه که به هم میریزه و منتقل میشه به مرحله بعد. یعنی میگه همین معنای کاملا انضمامی تجربه زندگی رو که ما توضیح دادیم در کتاب پدیدارشناسی روح به عنوان از سر گذراندن تجربه های آگاهی میشه بازیابی کرد. و ذیل این معنا در واقع تعریف هگل از تجربه رو از پدیدارشناسی روح نقل میکنه، این هست جمله. میگه که حرکت دیالکتیکی که آگاهی نزد خود دارد حرکتی که هم نزد دانش آگاهی است و هم نزد متعلق آگاهی، یعنی تجربه آگاهی در پیدایش‌شناسی هگل تجربه‌ایه که هم ابژه و هم سوژه با هم به مرحله بالاتری برکشیده میشن. یعنی با هر تجربه‌ای که آگاهی از سر میگذرونه دیگه نه دانش و علم و آگاهی معنای قبلیش رو داره نه ابژه معنای قبلیش، یعنی متعلق آگاهی، یعنی دانش و دانسته با هم با تجربه آگاهی به یه مرتبه بالاتری برکشیده میشن. میگه به شیوه ای که از دل تجربه آگاهی متعلق آگاهی جدید و حقیقی سر برمی آورد و میگه این همان چیزی است که تجربه نامیده می شود. این نقل قول از پدیدارشناسی روح هگل از مقدمش رو گادامر در اینجا نقل میکنه به عنوان اون عنصری که ما بهش میگیم تجربه دیالکتیکی. یعنی ما در تجربه دیالکتیکی با یک نقطه سلبی مواجه میشیم که این نقطه سلبی هم مای تجربه کننده هم متعلق تجربه رو چنان سلب میکنه و در هم میریزه که ما رو منتقل میکنه به یک سطح بعدی که در اونجا متعلق تجربه و خود ما در معنای جدیدی باید بازیابی بشیم و این انتقال رو هگل در پدیدارشناسی بهش میگه تجربه. خب و ارجای مهمی هم اینجا به هایدگر میده گادامر، میگه که هایدگر در تفسیر خودش از مفهوم تجربه نزد هگل بیان میکنه، میگه که در واقع کاری که هگل واقعا داره اینجا میکنه اینه که از دل پدیدارشناسی تجربه معنای دیالکتیک رو داره به دست میاره، نه اون چیزی که ظاهر متن هگل هست که دیالکتیک رو مفروض گرفته و بعد تجربه رو ذیل اون داره تفسیر میکنه. این نکته مهمیه که هایدگر میگه، این جملهش گادامر در اینجا اینه، میگه که میگه چیزی که در اینجا درباره ذات کلی تجربه گفته میشود، میگه هایدگر کاملا به نظر من بر حق است که بر این نکته تذکر داده یا توجه داده به این نکته که میگه هگل در اینجا تجربه را دیالکتیکی تفسیر نمی کند، بلکه بالعکس یا برعکس آن چیزی که دیالکتیکی است از دل ذات تجربه به اندیشه در می آید. یعنی ما عنصر اصلی دیالکتیک یا وساطت یا سلب رو از دل ساختار ذاتی تجربه به معنی تجربه زندگی داریم به دست می آیم. خب حالا این عنصر چیه؟ این عنصر سلبیت یا نگاتیویته؟ گادامر میگه اولین چیزی که ما ازش متوجه میشیم اینه که تجربه برای ما همواره تجربه سلب آن چیزی بوده که تاکنون بوده ایم. یعنی کسی تجربه ای رو از سر میگذرانه که تجربه تاکنون بودش توسط این تجربه سلب بشه. میگه تجربه، میگه ارفارونگ، تجربه ارفارونگ نیشتیشکایته، تجربه هیچ و پوچ بودن آن چیزیه که تاکنون بوده. خب و نکته دوم این که با این تجربه در واقع سلب دو طرف تجربه، یعنی هم تجربه کننده هم متعلق تجربه دوچار تحول میشن و این هم عنصری است که هگل در تجربه دیالکتیکی داره در واقع به دست میده. حالا باز جملاتی از هگل میاد و تفسیرش ما از روش نادار عبور میکنیم. از اینجا به بعد گادامر وارد نقد هگل میشه، میگه در این اینکه ما راه تجربه رو و ذات تجربه رو در هگل میتونیم بازیابی بکنیم و اون اینکه هگل تجربه رو مواجهه با غیری میدونه که در غیریتش برای ما سلبی داره که ما رو و غیر رو از خودمون بیرون میاره و مرحله دیگری میبره، اما هگل نهایت و کمال این تجربه رو در غلبه بر خود تجربه میدونه. یعنی این رابطه سلبیت بین من و غیر، این در جایی تجربهش به نظر هگل به کمال میرسه که هرچی غیر هست از آن من بشه و نقطه مطلق یا ایده مطلق یا روح مطلقی که هگل ازش بحث میکنه به تفسیر گادامر جاییه که تجربه از تجربه بودنش بیرون بیاد. یعنی میگه مشکل هگل اینه که کمال یا نهایت تجربه رو به معنی غلبه یا کنار گذاشتن، غلبه بر یا کنار گذاشتن تجربه لحاظ میکنه. یعنی ما تجربه رو در جایی به کمال میرسونیم که دیگه تجربه‌ای در کار نباشه، یعنی دیگه غیری در کار نباشه، ما در نقطه مطلقی هستیم که غیریت رو در واقع کلن پشت سر گذاشتیم و به مقام این همانی کامل رسیدیم. این همانی کامل بین چی؟ بین من تجربه کننده و هر گونه متعلق تجربه ممکن. یعنی این مطلق هگل به این معنی نیست که من همه چیز دان کل جهان و تاریخ بشم، هرچی علمه بریزم توی ذهن خودم بشم آگاهی مطلق. آگاهی مطلق برای هگل اینه که من معنای غیریت رو از روش عبور کرده باشم، یعنی با هر چیزی که مواجه میشم این رو شنی از شعونات خود سوژه بدونم و آگاهی بدونم. گادامر میگه این چیزی که هگل بهش میگه کمال تجربه و اسمش رو میذاره علم مطلق و اسمش رو میذاره این همانی کامل، آیدنتیتی تام بین در واقع سوژه و ابژه یا تجربه و متعلق تجربه، این کمال تجربه نیست، بلکه این عبور کردن از روی تجربه است. و ما با دانش مطلق هگلی و با این همانی تام بین سوژه و ابژه عملا ساختار ذاتی تجربه رو کنار گذاشتیم. چرا؟ چون ساختار ذاتی تجربه اینه که ما باید گشوده باشیم بر غیری که به نحو غیر منتظره هر بار میتونه بیاد و ما رو سلب بکنه و ما رو از داشته های تا کنونمون در واقع به مرحله دیگری منتقل بکنه. و این رو گادامر پیوند میزنه به مفهوم افق و میگه اون چیزی که هگل بهش میگه کمال تجربه، یعنی به یک معنا به معنی بستن افق تجربه است. و ما تجربه رو اگر بخوایم در تجربه بودنش نگه داریم، باید همواره این گشودگی به روی امکان سلبیت‌های مدام یا غیری که بخواد بیاد و ما رو سلب بکنه، این رو باید گشوده نگه داریم در همون امکانش. این رو نمیشه در یک تحقق تام خودآگاهی در واقع بستش و افقش رو در واقع محدود کرد و بست. خب من از اینجا هم باز یه نقل قولی بگم. میگه از نظر هگل دیالکتیک تجربه باید با غلبه بر هر گونه تجربه به پایان برسد، که این غلبه به منزله دانش مطلق یعنی این همانی تام آگاهی و متعلق آگاهی به دست می آید. این دقیقا چیزیه که گادامر میگه، این چیزیه که با فهم هرمنوتیکی ما از ساختار تجربه جور در نمیاد و ما نمیتونیم وجاهت این رو بپذیریم. چرا؟ میگه مشکل هگل در واقع اینه، به نقدش در اصل اینجاست. میگه نقد به خودآگاهی هگلی، خودآگاهی مطلق، میگه هگل ذات تجربه رو در اینجا از پیش بر مبنای چیزی غیر از تجربه به تصور در آورده، یعنی میگه چیزی که تجربه در اون ازش فراروی میشه و ما در واقع بر مبنای چیزی که قرار از روی تجربه بگذره داریم در مورد تجربه سخن میگیم. و بعد نقدش رو رادیکالتر میکنه، میگه همین که هگل به پدیدارشناسی میگه دانش تجربه آگاهی، نشون میده که تجربه رو از دل تجربه نخواسته بفهمه، بلکه تجربه رو از دل دانش به معنای دانش مطلق خواسته بفهمه. و بعد این جمله مهم رو که میگه تجربه به خودی خود هرگز نمیتواند دانش باشد، به اون معنایی که هگل میفهم. چرا؟ چون تجربه یک سلبیت پیشبینی ناپذیره و اگر ما بگیم دانش تجربه، یعنی تجربه رو از تجربه انداختیم. من اگر بگم که من دانشی دارم که ذیل اون دانش تجربه هایی رو از سر میگذرونم، پس یعنی تجربه رو از سر نمیگذرونم، دارم خودم رو فریب میدم و این نمیتونه در ذات خودش اون گشودگی که خود متن تجربه داره رو برای ما احراز بکنه. خب بعد هگل میگم گادامر بحثش اینه که میگه ما باید ساختار تجربه رو آنگونه که تجربه حقیقتا برای ما پدیدار میشه گشوده نگه داریم و میگه تمام عناصر دوگماتیک تجربه رو باید ازش رفع بکنیم، چیزایی که متعلق به خود تجربه نبوده. و بعد این جمله که می‌خواستم نقل بکنم، میگه دیالکتیک تجربه کمال حقیقی خودش را در یک دانشی که تجربه را ببندد ندارد، یعنی دانش مطلق، بلکه کمال اختصاصی تجربه یا کمال خاص تجربه در آن گشودگی برای تجربه است که خود هر تجربه ای آن را به، حالا میشه ترجمه کرد، به اجرا در می آورد. مقصود چیه؟ یعنی میگه در هر تجربه ای امکان تجربه های بعدی و امکان اینکه ما همواره در معرض این هستیم که تجربه ای را از سر بگذرونیم هست، و کمال تجربه یعنی گشوده بودن به روی این اتفاق. و گادامر بعد اشاره میکنه، میگه ما آدمی رو که میگیم آدم خیلی تجربه دیده ایه، آدم با تجربه به این معنیه، میگه به معنی یک آدم همه چیز دان که هر چیزی رو با ارجاع به تجربه خودش بتونه بفهمه و برای ما توضیح بده نمیگه، تلقی نمیکنه، بلکه آدم تجربه دیده به نظر اون آدمیه که همواره گشوده است، آدمیه که همواره آماده است و چشم و گوش باز داره برای اینکه با امر جدیدی بتونه مواجه بشه. یعنی ما وقتی که میگیم این آدم مثلا جهان دیده ایه، آدم بسته ای نیست، منظور نیست که هر پرسشی ازش بکنیم سریع به ما جواب میده بر اساس تجربهش، به این معنی که وقتی با ما هم مواجه بشه آدم دوگم و بسته ای نیست، میتونه گشوده باشه و ما رو به عنوان تجربه جدید بپذیره. این گشودگی برای هر بار تجربه کردن کمال تجربه است. به این معنی از مثالای روزمره گادامر میاره که این رو بتونه روشن بکنه. خب بعد این اشاره هم که من گفتم در اینجا باز حالا متنش میاد، میگه که این جمله خوب اگه خونده بشه افتاد دوازده شد دیگه اینجا نگهش میداریم، میگه که هر گونه تجربه که استحقاق نام تجربه را داشته باشد انتظاری را برهم میزند. یعنی تجربه اگر واقعا تجربه باشه باید یک عنصر سلبی باشه و اون که انتظار پیشین ما رو برهم بزنه. حالا این چیزی که انتظار ما رو به هم میزنه و این سلبیت رو ایجاد میکنه و تجربه رو یک باره میکنه، اون چیه؟ به نظر گادامر میگه چیزی نیست به جز تاریخمندی وجود خود انسان. یعنی مایی که انسان تاریخمند متناهی هستیم میتونیم به این معنا تجربه از سر بگذرونیم، و اون چیزی که امر غیر منتظر است دقیقاً امر تاریخمنده، امریه که به نحو یک باره برای ما رخ میده و ما رو هر بار در مواجهه جدیدی با خودمون از خلال فهم موضوعی که موضوع تجربه فهم ماست قرار میده. میگه که میگه بدین ترتیب وجود تاریخمند انسان یک سلبیت بنیادینی را به منظره مؤلفه ای ذاتی در بر دارد که در نسبت ذاتی که تجربه برقرار می کند آشکار می شود. خب حالا این رو من میتونم بذارم برای جلسه بعد با مسئله زبان در پیوند قرار بدم، کمان که خود گادامر هم این کار رو میکنه. فقط این چند تا اشاره رو در اینجا بگم که گادامر میگه این سلبیت تجربه و پیشبینی ناپذیری و تکرار ناپذیری تجربه در واقع به این معنیه که تجربه انسانی هر بار و همیشه تجربه تناهی انسانیه، و انسانی که تجربه‌ای رو از سر گذرونده یعنی با مرزهای تناهی خودش مواجه شده. این دقیقاً همون چیزیه که هگل هم میگه، هگل در پیدایش‌شناسی رو تجربه آگاهی تجربه تناهیه. آگاهی در مرتبه حس به تناهی میخوره، منتقل میشه به مرتبه فهم، در مرتبه فهم دوباره به تناهی میخوره، میره به مرتبه خودآگاهی، عقل همینطور اینا سیر میکنه. میگه تجربه در واقع تجربه مرزها یا حدود تناهی وجود تاریخمند انسانیه. و بعد یه تعبیر جالبی که در اینجا داره، میگه حاصل تجربه برای انسان به معنی حقیقی به دست آوردن بینش در خصوص رفع ناپذیری مرز بین ما انسانها و خدایانه. یعنی ما با هر تجربه‌ای داریم از نو تجربه میکنیم که ما خدا نیستیم. یعنی تجربه انسانی تجربه خدا نبودنه، تجربه مرزها و حدود انسانه. و بعد گادامر میگه که این که تجربه از این معنای ذاتیش برای انسان تبدیل میشه به تجربه تکرار پذیر امپیریکال متدولوژیک علم، این در ذات خودش طلب در واقع طغیانگرانه انسان برای الوهیت بخشیدن به خودش رو داره نشون میده. از کجا به کجا وصل میشه؟ تازه معلوم میشه یه مقصد چیه، چی رو میخواد به بیان در بیاد. یعنی همه بحث باز بیل اینه که انسان اگر وجود خودش رو صرفاً در فهم پوزیتیویستی علمی بخواد خلاصه بکنه، این یک طغیان بر علیه ذات انسانی خودش و بر علیه الوهیت به تعبیری اگر بتونیم بگیم. نه اینکه علم چیز بدیه، یعنی اینکه انسان وجودش رو در این بفهمه و صرفاً خودش رو به این دایره محدود بکنه. خب یه جمله هم به عنوان حسن ختام من بخونم که فعلا این جلسه رو تموم بکنیم. میگه بدین ترتیب تجربه علل اطلاق، بدین ترتیب تجربه چیه؟ تجربه تناهی انسانیست. نقطه. این جمله خوبه. یعنی ما وقتی میگیم تجربه، اصلا معنای تجربه یعنی تجربه تناهی، تناهی انسانی. و این اون چیزیه که گادامر بهش میگه تجربه هرمنوتیکی. و حالا باید ببینیم این دوباره چه پیوندی پیدا میکنه با مسئله افق، مسئله فهم و افقها و تاریخ تأثیر و تأثر، و بعد چطور تبدیل میشه به مفاهمه و مفاهمه چطور تبدیل میشه به زبان. و همه اینها رو من میخوام در جلسه بعد دیگه یه جمعی بزنم و به یه نهایتی برسونیم بحث رو.